بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. تعظيم روح ملكوتي امام ابراهيم الشهداء ولو مقام الاسلام صلواتي اهدا بكم. بحثی که درباره حدیث معراج داشتیم که خدای متعال از پیغمبر اکرم در شب معراج سوال کرد که میدانی حیات باقی چیست؟ از کرد نه، خدا فرمود اما حیات باقیه فهی التی یعمل صاحبها لنفسه حتی تهون علیه الدنیا و تصغر فی عینه و تعظم الاخرت عنده. به این مناسبت که هنگامی آدم به حیات پایدار مطلوب نائل میشه که در قدم اول دنیا در نظرش کوچک باشه. در این باره مقدار صحبت کردم که دنیا در نظر آدم کوچک باشه یعنی چی؟ البته بارها به مناسبت های مختلف درباره دنیا و آخرت بحث شده، چون درباره چند مرتبه مناسبت های مختلف. البته جا داره که یک بحث مشبع مصطوفایی هم طور کلی در همه ابعاد این مسئله از نظر تفسیری، تاریخی، حدیث، مسائل عقلیش یک جا بحث بشه. اگر حیاتی باشه، توفیقی باشه، شاید یه وقت این کارم انجام بدیم. ولی به هر حال با اینکه روشن بشه دنیا در نظر آدم کوچک باشه یعنی چی، مخصوصا در این فضاهایی که گاهی گفته میشه بعضیا نمیدونن آخرت یعنی چی، فکر کنیم، سعی کنیم بفهمیم آخرت یعنی چی، دنیا یعنی چی. از این کنیم که کلمه اول یک تصوری از مفهوم دنیا آخرت داشته باشیم تا بعد به مقام قضاوت و ترجیح و ارزش گذاری برسیم. کلمه آخرت آقایون اهل علم میدونن صیغه فاعل هست، ولی از اون صیغه فاعل هست که فعل نه فعل مادی مجردش و نباب افعالش در زبان عربی استعمال نشد. قاعدتاً باید گفته بشه مثلا اخره یا اخر و فهو آخر، نه اخره استعمال شده نه آخره از باب افعال، فقط باب تفعیل و تفعال و استفادش استعمال شده. تقدیم، تأخیر و تأخر و مستأخر باب استفاد، ولی آخر برای صیغه فاعل هست. شاید ترجمه فارسیش پسین باشه یا با یک اندکی مسامحه پایان. این کلمه در مقابل اول استعمال میشه، اول و آخر. درباره خدای متعال بریم هو الاول و الاخر، دوتا متضایف هستند، چیزی اول است نسبت به چیز دیگری که او آخر است، این پیشین است نسبت به چیزی که اون پسین است. معمولا دو چیزی که نسبت تقدم و تأخری به هم دیگه دارند، یکی را میشه گفت اول، یکی را میشه گفت آخر. این دو کلمه را در به این لحاظ که یکی تقدم بر دیگری داره اول و آخر میگه. اما اینکه آخره با تای تأنیث استعمال میشه، این در یک قاعده هست در ادبیات عربی که گاهی صفاتی برای موصوفات مؤنثی استعمال میشه، بعد در اثر کثرت استعمال موصوفاتش فراموش میشه. مثال های واضحش حسنه، سیئه، خطیئه و براز آتناف دنیا حسنتن، حسنن نمیگن، حسنتن گفته میشه. من جاء بالحسنته فله خیر منها، نمیگن من جاء بالحسنه. خب چرا مؤنث؟ این اصلش مثلا این بوده که الحسنه الحسنه، بعد اون موضوع تدریجا حذف شده، فراموش شده، خودش سپر نشسته جای اسم. آخرت هم یه قرائن زیادی که در خود قرآن کریم به صورت صفت ذکر شده، صفت برای یک موصوف مؤنثی است، بعد اون موصوفش کم کم فراموش شده و صفت جای موصوف میشه. سه جور ما در قرآن کلمه آخرت را به صورت صفت داریم، یکی الدار الاخره، یکی الحیات الاخره، یکی النشأة الاخره. هر سه تا اینا مؤنث. آخرت پس یعنی زندگی پسین یا آخرین زندگی، یا یعنی جهان پسین، سرای پسین. که انه ما دو تا سرا داریم، که انه اون انهوز، یک سرای پیشین داریم، یک سرای نخستین داریم و یک سرای پسین داریم. الدار الاخره، الدار الدنیا، یا الحیات الاخره و الحیات الدنیا، زندگی پیشین و زندگی پسین. این راجع به آخرت. در مقابلش دنیا که بگار بگه یعنی نزدیکتر، طبعا اونی که پیش هست نزدیکتر به ماست، پسین یعنی بناست بیاد، هنوز دوره، مثلا حالا دوره نسبی. دنیا هم صفت مؤنث است، الحیات الدنیا موصوفش حیات میتونه باشه، یا النشأة الدنیا یا الدار الدنیا. البته در قرآن السماء الدنیا هم داریم، یعنی آسمان پایینی، آسمان نزدیکتر، چون قرآن هفت آسمان قائل هست. این آسمانی که شما میبینید مزین به ستارگان هست، این آسمان پایینی است. زینا السماء الدنیا، سماء الدنیا نیست، مضاف و مضاف الیه نیست، صفت و موصوفی. السماء الدنیا، آسمان پیشین، ما پایین را ما زینت کردیم به ستارگان. در حال دنیا یعنی نزدیکتر، پایینتر، آخرت یعنی نسبت به این یکی دورتر، پسین، بعد آخر. آخر هم همینه که در پاست، در عربی هم همین آخر و آخره، آخر صفت مؤنث همین آخر. خب این در از نظر لغت، البته حالا بحثش و موارد استعمالش در قرآن اینا یه وقت بحث تفسیری باشه مناسب اینا بررسی بشین. اجمالا میخواستم اشاره کنم که معنای لغویش به دست بیان، یعنی یا عالم این که بعدن به وجود میاد، یا زندگی که بعدن به وجود میاد، یا نشعه ای که قبل نشعه در فارسی معادل روشنش نداریم، پدیده میشه گفت، پیدا شونده، پیدایی از اینا میشه. این از نظر لغت در استعمال، این استعمال یعنی یک اصطلاح قرآنی است. آخرت در مقابل دنیا گاهی هم در مقابل اولا گفته میشه، و ان لنا للآخرت و الاولا، آخر و اول، زندگی آخر و زندگی اول، یا عالم آخر و عالم اول. کار برده این کلمه چند جوری. یه وقت وقتی ما میگیم آخرت یعنی عالمی که بعد از این عالم دنیا به وجود میاد، پدیده‌هاش تحقق پیدا میکنه. چون قرآن داره که این نظامی رو که شما در این عالم میبینید این پایدار نیست، همیشگی نیست، این نظام به هم میخوره، ماه و خورشید و ستارگان اینا فرو میپاشند، از هم میپاشند، ازل کواکبان تسرد، ازل نجومان کدرد، ستارگان خاموش میشند، پراکنده میشند، ماه و خورشید به هم میپیوندند، و جمع الشمس و القمر، از الشمس و کبرت و الى آخر آیاتی که راجب یه نشعهی صحبت میکنه که همه چیز عوض میشه. چیزی اونچنان که امروز در عالم هست به این شکل باقی نمید. پهنه هستی یک پهنه صاف همواری میشه. فیدرها قائم صفصفن لا ترا فیها عوجا ولا امتا. همه چیز فرو میریزه، نظام عوض میشه. بعد چی میشه؟ عقل ما نمیرسه، چون ما هرچی میفهمیم چیزاییست که در این عالم تجربه کردیم، نمونهاشو دیدیم. میگیم مثلا فرض کنید از تراکم انرژی ماده به وجود میاد، یا اینکه از تشعشعات ماده انرژی، ماده تبدیل به انرژی میشه، یا از تکاثف انرژی ماده به، چیزهایی از این طبیه مطالبی که فیزیکدان ها میگن. خب این هایی دیدن در این عالم تجربه کردن، وقت برای پیدایش این عالم هم یه حدسی میزنن، فرضیه ایست، خودشون هم میگن فرضیه پیدایش عالم است که یه توده مادهی بود انفجاری درش پیدا شد و این ستارگان و ناپدید ها. حالا چطور شد انفجار شد؟ هیچی نمیدونه، یه فرض است. در حال پس گاهی ما دنیا که میگیم یعنی این عالم با این نظامی که ما درش مشاهده میکنیم، در مقابلش نظام دیگری برقرار خواهد شد که غیر از این است. حالا هر چی ما توضیح بدن اون چگونه است، و چون نمونه هاشو ندیدیم چیزی سردن نمیاریم. ما همه چیزی را میتونیم بفهمیم که یک نمونه ایش، اجزایی ازش، شمایی ازش را در این عالم تجربه کردیم. اگه هیچ چی درک نکرد، ندیده باشیم، تجربه نکردیم، نمیتونه حقیقتش را درک کنیم. هر چی بگن یه نوع تشریح هست. در آخر یه عالم دیگری با خواهد شد. اون عالم نسبت به این عالم چطور هست، چه نسبتی داره؟ اجمالا یکی از نسبتهاش اینه که در اون عالم بهشتی هست و جهنمی هست. و بهشتی ها، علمای خوب دیرن بهشت، اونا خیلی فضای وسیعی در اختیار دارن. جنت عرضها که عرض سماع و الارض، پهنای بهشت به اندازه وسعت همه آسمان زمین این عالم. این اندازه میشه فهمید که اون عالم خیلی وسیع تری، وسعتش بیشتری. جنت عرض و هست سماوات و الارض، در یه آیه که عرض سماع و الارض. این اندازه ها میشه فهمید خیلی وسیع تری، گنجایشش بیشتری. در اون عالم دو بخش کاملا متمایز از هم. در این عالم همه چیز قاطیه، خوب و بد، زشت و زیبا، غم و شادی، لذت و رنج، درد و خوشی هست. گاهی اینه، گاهی اون قاطیه. خوب و بد هم قاطی هست. در یک جا یه انسانی خوب، در یک سال توی خونه زندگی میکنه، فرعون و همسرش توی خونه زندگی میکنه. اون چنان مخلوط هست که گاهی یه انسانی دو حیثیت داره، دو شخصیتی است. یه شخصیت خوبی داره، یه شخصیت بدی داره، یه صفات خوبی داره، یه صفات بدی داره. قاطیه. خوب و بد هم قاطی هستن داریم. اما اونجا عالمی است که این ازم جدا میشه. یصدعون، از هم جدا میشه. به ابتدا گفته میشه که جدا شد شما، از امروز دیگه حسابتو شما با خوبان نمیتونه پر و هم باشه. دو خانه هست، دو بخشی، یه بخشیش هستش بهشته، یکی شهره، کاملا متمایز. در یه بخشش هیچ رنج و زحمت و خستگی و ملال و سستی و غم و اندوهی نیست. در یه بخشش هم همه چیز هست، غیر از شادی و خوشی همه چیز هست. دو بخش همه. این دو تا عالم است که یکی تقدم داره بر دیگری. این عالمی که مقدم است همینه که ما باش آشناییم، توی زندگی میکنیم، اسمش دنیاست. الحیات و دنیا، الدار و دنیا، النشأت الاولا. یکی هم بعدن براست، بعد اینکه این عالم از متلاشی شد و دگرگون شد و همه چیز تغییر کرد، از نوع عالم دیگری آفریده میشه که این دو بخش مختلف رو داره. این یک اطلاق که وقتی میگیم دنیا یعنی این عالم، این نشأه. به یک اعتبارم میگیم این سرا، این یک حساب دیگه دیگه. حالا نمیخوام باز تفصیل بشه، ولی خود چاره نیست. بعد ایستا میبینم بعد اهل فضل و دقت هستن، دریغم میشد اشاره نکنیم. موجوداتی که در این دنیا هستند به این شکل در آخرت باقی نخواهند ماند. ادل بهار و سجرت، دریاها آتش میگیره و بالاخره فیدرها قاع انصفصفا، یک پهنه هموار بی نشیب و فراز، یک نواخت به وجود میاد. پدیده‌هایی که در اینجا هستن، طبعا وقتی فرض کنیم مثلا این عالم اگر قوه جاذبهش از دست بده، میتونید تصور کنید چی میشه؟ وقتی ماه و خورشید به هم میچسبن، ستاره‌ها پراکنده میشن، یعنی قوه جاذبه ای که حاکم اینا رو تنظیم کرده دیگه وجود نداره. و قوه جاذبه در عالم ماده نباشه چی میشه؟ ما هیچ تصوری ازش نداریم، نمیدونیم چه جور چیزی میشه. دیگه هیچ پدیده اونچنان که امروز در این عالم هست در اونجا وجود نخواهد داشت، نمیتونه وجود داشته باشه. نظام اصلا تغییر کرده. پس موجودات دنیوی با موجودات اخروی از نظر سنخ وجود با هم تفاوت دارن. در اینجا محکوم این قوانین جاذبه و گریز از مرکز و سایر چیزهایی هستن که دانشمندان فیزیک بسیاری شکرش کردن. اونجا اینا نیست، اون چجوره نمید. یه موجودی هست یا بیشتر نمیدونم، حالا دو تاش ظاهرن یقینیست، دو نوع موجود هست که این دوزیست هست، یعنی هم در این عالم زندگی دارد هم در عالم بعدی. با اینکه همه پدیده‌های مادی تغییر می‌کنه، اما این موجود در هر دو عالم به شخصیت شخصی خودش و هویت خاص خودش مربوطه. همین شخص اون وقت دو سرا داره، دو تا خانه داره، یکی دار دنیاست، یکی دار آخرت. این دو تا خانه برای یه شخص، شخصیست که تن هم تو این خونه زنده خونه داره، هم در اونجا، هم در این سرا اتاقی دارد، هم در اونجا اتاقی. بعضی جهت منتقل می شود از این عالم به اون عالم و دوباره در اون عالم زنده می شود و حیات جدیدی خواهد داشت، حیاتی که اون دیگه پایان نداره، هیچ وقت از بین نمی شود. پس یه وقت ما دنیا میگیم و آخرت، یعنی این دو عالمی که به ترتیب موجود و معدوم میشن، یعنی این عالم از بین میره، جاش یه عالم دیگری به وجود میاد و امر خدا به اذن خدا. فقط انسان و جن است قدر متیقن که این دو زیستیه، هم در اینجا هست هم اینجا. حالا ملائکه چی جورند و اینا، ما درست حقیقت ملائکه رو نمیدونیم. بعضی گفتن ملائکه هم دو دسته هستند، بعضی ملائکه ارضی هستند، بعضی ملائکه سماوی هستند. و حتی گفته شده که اونایی که مأمور سجده دار از آدم بودن ملائکه ارضی بوده. ما اینا سرم نمیشه، هرچیش دلیل معتبر شرعی داشته باشه بر سر و چشم، هرچیش هم نشه میگم لا علم، نمیدونم. بلاخره اون که یقیناً دو زیسته است، دو نوع موجوده، یکی جن یکی انس. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. از اینجا برای این دو موجود دو خانه هست، دو سرا هست، سرای نخست، سرای پسین، سرای نهایی. و برای اینها دو زندگی است، یه زندگی دنیا ال حیات دنیا، یکی ال حیات الاخره. این بحث که من از کردم اصطلاحاً بحث هستی شناسانه است، یعنی ما درباره واقعیت خارجیش داریم بحث میکنیم که چجوریه. تا اونجایی که میفهمیم و قرآن داره ما بیان کرده ایناست، خصوصیات وجودیش ایناست. ویژگی های هستی شناسانه عالم دنیا و عالم آخرت، تفاوت ماهویش هم به تقدم و تأخرشه، این اولاست اون آخر است، این نزدیکتر است اون پسین است. اونم ویژگی های ظاهریش هست که همه این ظواهرین عالم به کلی از بین میره. ان زلزلت از ساعت شیعون آمین. خب به این اصطلاح میشه گفت دنیا خوب است یا آخرت، دنیا بهتر است یا آخرت. مثل این است که شما بگید کره زمین بهتر است یا کره ماه یا کره مریخ، صرف نظر از این که داره ما چی کدومش بهتره، خود وجودش دوتا موجود در کدوم خاصیتی به خودشون داره، هیچ کدوم مذمتی نداره. این مخلوق است از مخلوقات خودمون، نه این ذاتش بده نه اون بده، نه این خوبه نه اون خوبه، خوب خاصی. دو جور موجود خدا خلق کرده، اسمش که این عالمی کنه، از این جهت هیچ مزمه چی نمید. شاید به همین مناسبت بود که در نهج البلاغه داره که یه نفر در حضور امیرالمومنین سلام الله علیه از دنیا مزمت کرد، شاید حالا با سوء ظن بنده، یعنی اون مقدس بازی در آورده بود، در حضور آقا میخواست اظهار زهد بکنه، بقیه دنیا های فلان میسونه مثلا نکرد. حضرت همون دنیا چکار با تو کرده؟ چه ضرری به تو داشت؟ به چه مقصد از دنیا بدگویی میکنی؟ دار و صدق لمن صدقها و دار و موعدت لمن تعددها. تا می فرماید مسجد و احبا الله، و مصلی ملائکت الله و متجر و اولیاء الله. دنیا چه بدی داریم؟ اینجا فرشتگانی روی خاک میفتن سجده میکنن برای خدا، جای بدی است؟ دوستان خدا در اینجا، اینجا سجدگاهشون است، مسجد و اولی احبا الله، مصلی ملائکت الله، نمازخانه فرشتگان است. چه بدی داره داره؟ هر کس با دنیا سرراست باشه، دنیا هم باش سرراست. صدق لمن صدقها، یعنی نخواسته باشه به سر دنیا کلک بزنه، باید واقعیتشو بخواد درک بکنه، خودشو بیان میکنه. من یه عالمی هستم در حال گذر، سختی ها دارم، رنج ها دارم، بلا دارم، مرگ دارم، حیات دارم، اون ایناست داره، و دنیا داره میگه اینا رو. پس کسی مخفی نمی‌کنه. این کسی بخواد عبرت بگیره، پند بگیره از دنیا، از گذر دنیا، اون ابایی نداره از بعض کردنش. واعظ خوبی است. چه بدی داره دنیا؟ چرا بد میگیره دنیا؟ این وقت ما بیان این موجود، این عالم، این جهان از اون که مخلوقی است از مخلوقات خدا، هیچ مزمتی نداره. و متجر اولیاء الله، اگه اینجا نبود اولیاء خدا تجارت خونه نداشته. اینجاست که اینجا تجارت میکنن، سود میبرن. اگه اولیاء خدا در دنیا نیامده بودن و کار خیر انجام نمیدادن، ثواب نمیبردن. باید بیان اینجا تکلیفشون انجام بدن، ثواب ببرن. این جای تجارت هست برای اولیاء خدا. چه بدی داری؟ یه تاجری وقتی میره تو تجارت خونش کسب و کار میکنه، سود میبره، بعد میگه عجب جای بدی است اینجا؟ جای خوبی است. چه میدونی؟ اگه اینا نبود این سودها نصیب شما نمیشد. از این نظر هیچ عیبی نداره. بله، میشه با هم سنجید باز کوچک و بزرگیش ها، در حدی که هم میفهمی از اون عالم. همطوری که عرض کردن بهشتش پهنای بهشتش بندازه همه این جهان است. همه این جهان چیه؟ ما درست عقلمون نمیرسه، چیزی میدیم. خود این جهان را اگه بخوایم زاید کنیم، پیشترها یه جورایی تصور میکردن، یک محدوده ای برای این عالم قائل بودن. در بعضی روایات هم نقل شده از ابن عباس صاحب نقل شده که بین زمین و آسمان اول 500 سال راه هست. 500 سال یعنی اسب تیز رو حرکت کنه 500 سال از زمین میرسه به آسمان اول. بین آسمان اول و آسمان دوم 500 سال، همینطور تا بین آسمان هفتم تا عرش هم 500 سال راه. یه همچی چیزی هم نقل شده داریم بعضی از کتب حدیث هست. به نظرم از ابن عباس تازگی ها ندیده، شاید چند ده سال پیش. یه همچه عالمی تصور میکنن، فیلسوفان و فلکشناسان و علمای هیئت و اینها هم همه میگفتن این عالم محدود است، یه حدودی هم برش تکلیفه. بعدها هم امروز هم در درسه پیشرفت فیزیک و اینا باز هم معتقدن که این عالم یه محدودهی داره، اما محدودش خیلی وسیع‌تر از اون محدودهای قبلی است. روی نسبیت انیشتن و اینکه حرکت نور انحنا دارد در سیر تر دراز مدتش، حدس می‌زنن که اینکه انحنا سیر نشاند به اینکه این عالم کروی است و دیگه بعد از اون دیگه این عالم نیست، چیزی نیست. برای اون یک حدی قائل. از اون طرف هم فیلسوفان مثل استدلال میکردن و فیلسوفان طبیعی که اصلا بعد مادی حتما باید محدود باشه، بعد نامحدود معنا نداره. براهین اقامه میکردن و اینکه بعد نامحدود نمیشه. حالا این وقت اون استدلال های فلسفی مخدوش، این تجربه ها هم ناقص، همون اندازه که تا امروز ثابت شده برای ما که این عالم چقدر وسعت داره، چقدر عظمت داره، اگه آدم میتونه درست تصور کنه مغزش سوت میگیره. بین ما و خورشید فاصله نوری میگن 8 دقیقه رو هست، یعنی سرعت نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتره، 60 برابرش میشه 1 دقیقه، 8 برابرش میشه 8 ضرب در 60 ضرب در 300,000 فاصله بین زمین و خورشید. ما این خورشید جزئی از با این زمین و سایر منظومه هاش یه منظومه کوچیکیست در این کهکشان شیری. نسبت این منظومه به این کهکشان چیز قابل ذکری نیست. دقیقا هم من نمیدونم چند تا به حال تونستن تنظیم کنن. یه بخشی کوچیکیست از این خط شیری که ما در آسمان میبینیم، کهکشان شیری. اون وقت بین بعضی از این ستارگان با ستاره دیگری 10,000 سال نوری فاصله است. بین ما و خورشید 8 دقیقه فاصله است. نور که از خورشید میتابه 8 ساعت طول میکشه تا برسه به زمین ما، حتی اکثر شد حتی هم که گفتن تقریبی سنان دیگه، من بلد نیستم ارقام دقیقی شد. وقت بین دو تا ستاره فاصله دو تا ستاره پیشتران 500 سال راه دیگه بیش از این نمیتونستن تصور کنن. اسب تیز رو با حرکت بکنن 500 سال راه بره از آسمان اول میست و آسمان دو، 7-8 برابرش هم دیگه عالم تمام بشه. مثلا 4 میلیون سال 8 تا 500، من 4 میلیون 4,000 سال. به هر حال امروز ثابت شدیم بین دو تا ستارش 10,000 سال نوری فاصله است. گاهی ستاره نابود شده بعد از هزاران سال نورش به ما رسیده، اون نوری که هزاران سال بیشتر از اون ستاره داویده تازه به ما رسیده، اینجا میبینیم اونه که رصد میکنه اون نور دیده مال ستاره است که هزاران سال پیشتر منفجر شده نابود شده. از اون نور از اونجا که حرکت کرده تا حالا هزاران سال طول کشیده تا اینجا رسیدیم. این وسعت این عالم. حالا بعد چی اندازه است هیچ کس برهان دقیقی برای این که وسعت عالم چقدر است نداره. شاید هم اصلا برهانی بر متناهی بودنش هم نداشته باشه، مثل دار شاید استدلال های برای تمامی ابعاد قابل مناقشه است. این عالم دنیا است. اگه ما بفهمیم که اینا هیچ کدوم میشه تصور صحیحی، منم گاهی بین 1,000 سال و 1,000,000 سالش اشتباه میبینیم. ما ارقام اینا ما آشنا نیستیم، ما پولم از 100 تومن اینا که بگذره دیگه به 1,000 تومن که برسه دیگه اشتباه میکنیم شمارش اینا هم حساب میلیاردی و چیزی هم یه حرف های مسلمانی میشه. برحال این عالم وقتی کسی درست تصوری ازش بکنه ناچار در مقابل عظمتش به خضوع میافته. چه عالمی هست؟ من در مقابل این چی هست؟ کل این زمین نسبت به خورشید مثل یک آلبالوی است نسبت به هندوانه. کل زمین با این ستارگانش که جبال البرز و جبال دیگه و دریاها و شو همه اینا روی هم رفته، این کره زمین نسبت به خورشید مثل یه آلبالو میمونه، مثل یه هندوانه. و تازه این هندوانه تو جزئی از یک کهکشان است که فاصله با یک کهکشان دیگری 1,000 سال نوری است. کله آدم سوت میکشه چه عظمتی. حالا همین این آدم با اون عظمتی که به هیچ وجه ما تصور روشنی ازش نمیتونم داشته باشیم، میگه بهشتی که خدا به اولیایش میده پهنای این بهشت همه آسمان زمین، آسمان ها و زمین. اون آدم چه وسعتی داره بله این دوتا رو میشه مقایسه کرده، این که این عالم با این همه عظمتش نسبت به اون عالم چیزی حساب نمیشه، چنان که عمرش هم نسبت به عمر اون عالم چیزی حساب نمیشه. شما هر چی بگید عمر این عالم بالاخره به همه یقینی است این انتها داره، وقتی انتها داره میشه متناهی، وقتی متناهی شد با نامتناهی نسبتی نداره. این اندازه ها رو میشه مقایسه کرد، اما اینا صحبت ارزشی نیست، صحبت اینه که حجم این عالم با اون عالم چقدری، ویژگی ها چه تفاوتی با اون عالم داره، عمرش چند سال بیشتره یا کمتره. یه حساب دیگه این است که ما زندگی دنیا را با زندگی آخرت برای انسان حساب کنیم، نه عالم این دنیا را با عالم آخرت که بعد از فناست، بعد از متلاشی شدن این عالم به وجود میاد. زندگی دنیا با زندگی آخرت. اینجاست که قرآن میفرماید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو یا لهو و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثرون فی الاموال و اولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. زندگی شما در این عالم با همه عرض و طولش، هرچی وسعت داشته باشه، هرچی طول بکشه، رعایت بهداشت بکنید، شرایط زندگی خوب فراهم بشه، همه این زندگی سرگرمی لحوان و لعبان. بازی چه است؟ سریع بازی هایی که قراردادهایی میذارن، قواعدی برایش میذارن بازی میکنن، بچه ها حالا بازی های کامپیوتری هم که رواج بودن، بزرگتران هم حالا بچهش بودن دیگه بازی میکنن، بلاخره بازی قرار میذارن رئیس بشه، مرعوس بشه، خادم بشه، این رعیت از اون از قواعد بازیه، یه سرگرمی هست و یه بازی هست و بعدش هم تفاخر با هم دیگه که من چقدر بیشتر دارم تو کمتر داری، من بابام کی بوده، اجدادم از نژاد سفیدن اون از سیاهه، من نمیشی، من عربم اون عجب، من از چیزایی که چاسه اینم، حالا چی؟ و تفاخر بینکم فی الاموال و الاولاد. بعد تشبیه میکنه که مثل غیث اعجب الکفار نبات، و بارانی میباره کشاورزا خوشحال میشن، خیلی خوششون میاد، زمین سبز میشه، گیاها میرویه، اعجب الکفار نبات، این رویشی که در زمین پیدا میشه مایه اعجاب کشاورزان میشه. ثم یهیج و فتراه و مصفر، بعد از چندی هم این سبزی ها به زردی میگراید و بعدش هم خوش میشد و بعدش هم باد این علف های خوش را پراکنده میگن. ثم یهیج و فتراه و مصفر ثم یکون حطاما، کاه این دنیا است، این دنیا نه اون کرات ها میگه، نه اون کهکشان ها رو میگه، اون یه عالم رو میگفت. اون گفتیم دنیا یعنی این عالم با ویژگی های خودش قبل از اینکه متراشی میشه نظامش. اینجا که دنیا میگیم یعنی زندگی انسان در دنیا، معمولا حدود 100 سال اندکی کمتر بیشتری، حالا غیر از افراد استثنایی که گاهی 1000 سال یا بیشتر هم عمر کردن. این مقایسه میشه که زندگی دنیا با زندگی آخرت چه نسبتی دارد. اینجا یه سرگرمی است، زود گذره، یه سبزی و خرمی پیدا میشه بعدم تمام میشه. جوانی را ببینید، نوجوانی هست شادام با نشاط، کمک کمک سفید سن میگذری، کم کم موهاش رو سفید میشه، کم کم کمرش خمیده میشه، پاش درد میگیره، عصا دست میگیره، بعدش هم انا لله و انا الیه راجعون. همینه، اول طفلیست و در نوجوانی و شادابی و قوت جوانی و خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه یخلق ما یشاء. خدا اینجوری قرار داده آدمیزاد این مراحل را میگذرونه، از ضعف به قوت و از قوت دوباره به ضعف برمیگرده و بعدش هم میمیره. این مقایسه ایست بین این زندگی نداره. این معناش این نیست که زندگی بدی است، یعنی توجه داشته باشید که این زندگی با زندگی آخرتی که بعد میاد خیلی تفاوت داره. یه زندگی محدودی است، مبتنی به این سلسله خیالات و اوهام و قراردادها رو بچه قرارداد قانون عوض میشیم. امروز ملک بود، فردا مصادره میشیم. امروز همسرن یک با یک طلاق انت طالق از هم جدا میشن. اما آخرت اینجور نیست. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اونجا حسابش با اینا فرده، اونجا هیچ بازیچه ای به کار نیست. این قراردادها و این اعتبارات اینا همه از بینیه. حتی روابط نسبی و سببی هم لا امثال به اینها در روایات را الا نسبی پهلوی صلوات الله علیه و آله. بعدها این هم یه مقایسه ایست برای اینکه ما ببینیم این دو زندگی خود ما، نه دوتا عالم. یه وقت دنیا آخرت میگفتیم یعنی دوتا عالم، یه وقت میگیم زندگی من، زندگی دنیای من، حیاتکم الدنیا، با زندگی آخرت خودم چه نسبتی داری؟ فکرشو بکنم ببینم عقلم چی میگه، چقدر باید برای اینجا کار کنم، چقدر برای اونجا کار کنم. چه در اینجا هم باز دنیا مضمون نیست، بلکه نسبت به آخر کمی. انما متاع دنیا قلیل. باز پای این نیست که بد از دنیا آخرت خوبه. این اطلاق دوم. اطلاق سوم وقتی میگن حیات دنیا یا دنیا رو مذمت شکنن، یعنی کسی که آخرت رو فراموش کرده، تمام همتش دنیا است، اهدافش منظر میشه در دنیا، مقصدش همینجاست، لذتش رو در همینجا جستجو میکنه، ارزشی برای آخرت قائل نیست، فراموش کرده آخرت رو، یا منکر هست یا عملا فراموش کرده. اون وقت مذمت میکنن دنیا را، یعنی دلبستن به این دنیا، هدف قرار دادن این زندگی، این مضمومه. پس نه دنیا به مفهوم هستی شناسانش مضمومه، مضموم یعنی نیست، متجر اولیاء الله هست، مصلا ملائکت الله هست، زمزمت یعنی از این که بخشی از زندگی انسان است، خدا این نعمت شده اختیار انسان قرار داده، مزمتی نداره. هم باید بدونین نسبت به آخرت این کمه. قل متاع الدنیا قلیل. اما گاهی گفته میشه دنیا یعنی دنیا خواهی، دنیا طلبی، دنیا پرستی، دل باختن به دنیا، هدف قرار دادن دنیا. تعبیر قرآن در اینجا غالبا یورید الدنیا هست، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. دل بستن به این زندگی در مقابل آخرت یعنی فراموش کردن اون. همه هست همش رو در اینجا قرار بدیم. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. اینا آدم نادونی هستند، فراموش کردن زندگی ابدی را، خیال میکنن هر چی هست نیست، همین زندگی چند روزه گذرا و توأم با بازی ها و قرارداد ها و بازیچه هاست، سرگرمی هاست، خیال میکنن همینه. مذمت مال این آدمی است که دل بسته به دنیا، نه مال ذات این حیات. ذات این حیات از اون جهت که میتواند سعادت ابدی را برای شما تأمین کند بسیار ارزشمنده. شما یه دست کاغذ تو جیبتون از کاغذه، اما اسکناسه مثلا حالا میگن یه اسکناس پرقیمتی، خب این کاغذ تو جیب شماست، اما با این میتونید کاخ بخرید، میتونید کارخونه بخرید، میتونید چیزهای مهمی تهیه بکنید. درسته این یه کاغذه، اما وسیله هست، خیلی این براتون ارزشمنده. یه برگش هم گم بشه گاهی شب طرف خوابش نمیبره تا زور. حالا خودش این کاغذیست، حالا تو کاغذ هم ارزش خودش رو داره، اما نه این که دیگه آدم اینجور دل ببنده و نارد. ولی اگه وسیله شد برای یه چیزی ارزشی پیدا کرد که بشه با چیزهای قیمتی تهیه کرد، خود این خیلی قیمت پیدا میکنه، که انه همون اون قیمتی را که اون متاع داره اینا پیدا میکنه. شما مثلا وقتی باید یه دسته اسکناسی بتونید یه خانه بخرید، خانه که مثلا 500 میلیون قیمتشه، و یعنی این دسته اسکناس شما قیمتش قیمت این خانه است، انگار این خانه رو گذاشته تو جیبتون، خیلی ارزش داره. اگر دنیا را به این نگاه بنگرید، به این صورت با شما معامله کنید، باز مذمتی نداره، باز نعمت بزرگی است خدا داده به شما. اگر این نبود اولیای خدا به اون کمال نمی رسیدن، مستحق به اون ثوابا نمی شدن، ثوابایی که مال اعمال هست. متجر اولیای الله اینجا تجارت خونه شونه، اینجا باید تجارت کنن تا سودش در آخرت بهشون عاید بشه، خیلی ارزش داره اینجا. پس بدی مال چیه؟ بدی مال من است که دل به این می بندم، این را آخرت را فدای این دنیا میکنه، میشم مرید دنیا، یرید العاجله. من کان یرید و حرث دنیا، یرید و حرث دنیا، خواستش همین زوال دنیاست. نزد له من کان یرید و حرث الاخرته نزد له فی حرثه. اگه هست زراعت آخرتی بخواد، ما زراعتش برکتش میدیم، زیاد میکنیم، یک دانه را 700 دانه. اما اگه دنیا میخواد، نه همین از که میکنم و همین نتیجه این که دل بهش بسته، بعدش هم در آخرت بهره نخواهد داشت. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، با سرشکستگی خاری وارد جهنم. پس آخرت و دنیا سه تا کاربرد داره، یعنی یکی عالمی که در شما زندگی میکنیم نسبت به عالمی که بعد از فناء این عالم و بعد از فروپاشی نظام این عالم از نو خدا میآفریند و اون دیگه باقی است و نابود شدنی نیست. این دنیاست، اون آخرت. دوم، بخشی از زندگی انسان که انسان دو زیستی است، بخشی از زندگیش در این عالمه، بخشی از زندگی بعدی است، در عالم بعدی است. اون بخشی از زندگیش که در این عالمه میگیم زندگی دنیا، اونیش که در اون عالمه میگیم زندگی آخرت. اصطلاح دیگری، دنیا یعنی دلبستگی به این بخش از زندگی، که انهو در اصلش مضافی داشته، مضافش حذف شده. حب به دنیا، ارادت به دنیا، دنیا رو که میگم از زمین میکنم مثل این که بکنیم از دنیا اصلا خودش از این صفت بوده، در موصوفش کم کم حذف شده، فراموش شده، خودش جای اسم گرفته. آخرت هم اینه، اون دنیایی که ارزش نکوهش اخلاقی و ارزشی دارن، اون نکوهش برگشتش به ماست که دل ببندیم و آخرت رو فدای دنیا کنیم. اون مسئله، و نه همین دنیا رو دوست بداریم، طول عمرم بخوایم برای اینکه ثواب آخرتمون بیشتر بشه، برای اینکه خدمت به خلق خدا بیشتر پیدا کنیم، برای اینکه معرفت خود بیشتر به خدا پیدا کنیم، بر علممون، بر کمالمون افزوده بشه. همین زندگی هم مطلوبیه، همین هم ارزشمنده، نعمت بزرگ خداست، خود قدرش رو بدونیم، شکرش هم جا بیاریم. بدی مال دلبستگی، فریب خوردن به دنیا، دنیا رو جای آخرت گرفتن، وسیله را به جای هدف گرفتن. ولی زمان میگه متاع الغرور، فریبتون میده، میگه من هدفم، در صورتی که ذاتش وسیله است. اصلا این راه هست، اینا خدا آفریده برای اینکه شما از این عبور کنید، برسید به اون مقصد، از اینجا زاد و توشهی برگیرید برای اون عالم. اما اگر اونجور خودش رو وانمود کرد به شما و شما پذیرفتی که خودش هدفه، این همون دنیای مضمون. اون آخرتی که ما باید اعتقاد داشته باشیم، وجود زندگی نهایی برای ما بعد از مرگ است. قوامش هم به این است که ما پاداش و کیفر اعمالمون را در اون خارم آلم خواهیم دید. ما از نظر اعتقادی باید به وجود این عالم معتقد باشیم و به این که پاداش و کیفر از اونجا خواهد. از لحاظ ارزشی و دلبستن باید دنیا در نظر ما بسیار کوچیک باشیم، هدف اونجاست. کل این دنیا نسبت به اون عالم، کل این زندگی ما در این عالم نسبت به زندگی ما در اون عالم، به یک چشم هم زدن در مقابل عمر هزار ساله کمتره. از یک چشم هم زدن در مقابل یک عمر هزار ساله، عمر دنیا نسبت به اون کمتره. این چشم هم زدن رو میشه با ثانیه، امروز میشه بگن چند صدم ثانیه طول کشید که شما یک چشم هم زدید. امروز میبینید توی مسابقات اینا تا هزارم ثانیه هم را لحاظ میکنن، چند هزارم ثانیه فلان دونده سرعتش بیشتر بوده، چند هزارم ثانیه، ثانیه هم لیک بگیم یک، این شد یک ثانیه، چند هزارم این ثانیه تو مسابقات حساب میکنن. ساعت شما یکی رو در این حساب. کل این دنیا اگر عمر ما رو عمر آخرت رو هزار سال فرض کنیم، کل زندگی هزار ساله اینجا بنزه یه چشم به هم زدن نیست، از نسبت یک ثانیه به هزار سال کم داره، برای اینکه اون بی نهایت این مدرنایی است. پس در مقام ارزش شناسی باید قدرش رو بدونیم که این یه بازی چه سرگرمی است. در یه چشم هم زدن چیکار میشه گرمیگه؟ چه کار میشه که؟ بله، میشه در همین فرصت کوتاه سعادت بی نهایت را خرید و تهیه کرد. اگه این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، چقدر باید به این دل ببندم؟ هرچی دل ببندم که مانع بشه از حرکت برای آخرت، یعنی خودشو برای خودش بخواد، از پیشم رفته، ضرر کردم. این است که امیرالمومنین فرمود این دنیا در چشم علی مثل استخوان خوک مرده ای در دست شخص مبتلا به جذام. آدم جذامی دیدید؟ خدا نصیبش کنن که خیلی قیافش زشت میشه، آدم بیشت میل نداره بهش نگاه کنید. دست های جذامی که میشه، استخوان ها و اینا تحلیل میرهید، خیلی بدنما میشه. یه همچه دست جذامی که آدم تقرار نمیکنه بهش نگاه بکنه، استخوان خوک مردهی در دست چنین کسی باشید. علی میفرماید این دنیایی که شما اینقدر بهش عشق می‌ورزید به نظر من به اندازه یک استخوان خوک مرده‌ای در دست شخص مبتلا به جذام ارزش نداره. این ارزش نداشتن آن اینه که خودش را هدف قرار میده، یعنی بخوام به خود این دل ببندم میشه ارزش نداره. اما اگه وقتی باشه که عبادت می‌کنه خیلی ارزش داره، اون یک لحظهش از هزاران سال سلطنت های دنیوی برای علی ارزشش بیشتره. یک ثانیهش هم رو حاضر نیست به همه زخارف دنیا بفروشه. یکی میگه این دنیا تو برای من ارزش نداره، یعنی که خود اینو برای خودش بخوام. اما وسیله برای آخرت این بسیار ارزشمنده. پس ما باید ببینیم دست کم کلمه دنیا و آخرت در ادبیات دینی سه نوع کاربرد داریم. یک نوع کاربردش هست که متفق میشه به مذمت و نکوهش، میگن دنیا بده. اونم در حقیقت بدیش مال کسی است که دل بهش میبنده، ولی خودش بد نیست، خودش متجر و اولیاء الله هست. ولی همه اینها که گفتیم حساب این است که در مقام عمل و ارزش گذاری و هدف گذاری در زندگی ما دنبال چی باشیم. اما این ربطی نداره به اینکه آخرت معتقد باشیم عالم ابدی است که در اون بار دیگه زنده میشیم و به ثواب و عقاب اعمالمون میرسیم. دغدغه این داشته باشیم که مردم اون عالم رو فراموش کنند، جا نداره. نباید دغدغه داشت. همه انبیا آمدن برای این مسئله. دو تا کلمه بود، ایمان به الله و الیوم الاخر. در ما اعتقاد که اون نداشته باشید از حیوانات پست‌تری. من نمیگم، قرآن میگم. ان الشر للدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نص قرآن. ارزش انسان به اعتقاد به ایمان به الله و یوم الاخر به واسطه که بین اوناست که نبوته. اگر این نباشه ارزش انسان از حیوانات پسته، شر و دواب میشه. این باید دغدغه‌شو داشت، باید مشکی مردم این اعتقادشون رو گم نکنن، فراموش نکنن، یادشون نره آخرتی هم هست، هدف اونجاست، اینا وسیله هست، اینا نسبت به اونجا بازیچه هست، سرگرمی است. این نص قرآن هست. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یا در آیه و این ندار الاخرت لهی الحیوان، اینجا و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. و هر حال مسئله اعتقاد به آخرت همون که جلسه قبل عرض کردم، یکی از مهمترین و شاید به یک نظر مهمترین مسئله انبیا بود و این قوام انسانیت انسان و فهم صحیح انسانی و ارزش معرفت انسانی به پذیرفتن این عالم است به عنوان بخش اصلی زندگی انسان. این بخشش یک دوران جنینی است نسبت دوران همونطور که دوران جنینی در شکم مادر رو ما جز زندگی حساب نمی کنیم، قرآن هم زندگی این دنیا را نسبت به اون آخرت چیزی حساب نمی کنه. میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا زندگی اونه. کافرم میگه به یقول کافرو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وقتی وارد اون عالم میشه میگه کاش برای حیاتم فکری کرده بودم چیزی فرستاده بودم. اونی که در دنیا گذاشت که حیات نبود، این مرگ تدریجی بود، حیات اینجاست. قوام همه ادیان به اعتقاد به توحید و معاد است، اساس همه ارزش هاست، رفتار همه ما انسان بر اساس این اعتقاد شکل میگیره، ارزشیابی میشه. طبعا دغدغه هر مسلمانی در درجه اول حفظ این عقاید است. انشاءالله خدا توفیق بده هم این اعتقادات را تا لحظه آخر حفظ کنیم و هم در جامعه ترویج کنیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.